یعنی که اتحادی اروپا به هندوشاهدی فاصله‌ای که بین اروپای شرقی و غربی می‌بینیم دقیقاً با این ریژنالیزم روشن می‌کنه.
بله
70 سال یا 40 50 سالی که شوروی اروپای شرقی رو از اروپای غربی جدا کرده بود، اونها در به شکل منطقه‌ای به یه رشدی از فرهنگ و آگاهی و پیشرفت صنعتی و مالی رسیده بودن که با شرق فاصله داشت. حالا که اون دیوار از بین رفته، اروپای شرقی هم داره سعی میکنه در چارچوب اتحادیه اروپا خودش رو برسونه. این اثر متقابل کشورها روی همه. اگر در ایران اون روز یه حکومت دموکراتیک میتونست ادامه پیدا کنه، 5 سال 10 سال انتخابات پشت انتخابات برگزار بشه، برگزیدگان مردم بره، بیگمان روی همسایه هاش هم اثر بیدار.
انتخابات آزاد
بیگمان، بله بیگمان، اگر اون زمان حتی زودتر از اون شوروی فرو می پاشید، بیگمان نگاه جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز شوروی به ایران به نگاه دیگری می بود. بیگمان ما امروز این همه مسئله نه، بیگمان جنگ ایران و عراق رو نمی داشتیم، بیگمان این فاجعه این مسئله خلیج فارس رو به این شکل نداشتیم، عربستان رو به این شکل نداشتیم. خب این اتفاق افتاد. روحانیون اون زمان به خاطر اینکه ما همچنان که به مذهب نیاز داریم، به سلطنت هم نیاز داریم، دادن این کارنامه اونجا.
بله.
از اینجا به بعد میرسیم به داستان 15 خرداد. در ادامه اون پیکار سیاسی، وقتی که شاه اعلام انقلاب سفید کرد، بلافاصله مستهیدین در قم بر علیه این اقدام کرد. مشکلش رو یادمون نره که انقلاب سفیدش بعدها این ماده به ماده اضافه شد. اونو که خیلی اول مطرح بود اصلاحات ارضی بود به نام انقلاب اصلاحات ارضی معروف شد و بعدم حقوق زنان،
حق رأی
دادن به زنان و یکی هم این که شرط قسم خوردن و برای نمایندگان اینها به قرآن رو بردارن، یعنی هر مذهبی هر کسی به مذهب خودش قسم ده. خب ناگهان وجدان به صورت پیکار جویانه تشیع به جوش اومد و اعلامیه پشت اعلامیه که اینه همه خلاف شرعه. ولی بعد از یه مدتی معلوم شد که این خیلی موضع‌گیری غلطی. دوران فئودالیسم ایران سر اومده بود. این کلکی بود که شاه می‌زد. بزرگترین زمیندار خود شاه و دربار بود. اراضی که پدرش دزدیده بود، بخشیار به بهانه این که به این دلیل به اون دلیل پس نداد، گرچه قول داده بود در زمان فروغی که پس بده نداده بود، به نام بنیاد پهلوی نگه داشته بود. فئودال‌های بزرگی که می‌دیدند در سرتاسر جهان تحول به سوی تکنولوژی و صنعت دیگه، درآمد از راه زمین چندان سودی نداره، اونها ناگزیر بودن این سرمایه‌ای که به نام ده درم رو تبدیل به پول بکنن که بتونن وارد اون عرصه بشن. یادمون هست که اراضی گنده‌ای فروخته شد و اون پولشون رو از بانک‌ها گرفتن و کشاورزان که بهشون زمین داده شده بود، اونها رفتن قسط رو از بانک وام گرفتن، یعنی صاحبان زمین از جمله بنیاد پهلوی پول نقد رو گرفتن، ولی سیستم بانکی بود که این ظاهرا این کمک رو به دوستاییان کرد.
بله.
اما همین روحانیون ایستادن تا اونجا که چند نمونه شخصی و تجربه دارم که بخشی از در آذربایجان دهاتی که صاحبانش گودر اونجا روحانی بودن، اینها بعد از اصلاحات ارضی رفتن پیش مالک، نشستن حساب کردن و پول بیشتری دادن که از اون آقای مالک هندیت بگیرن، بگن که تو میتونی حالا بهتون زمین نماز بخونی. این واقعیت جامعه ما.
بله.
شادروان بازرگان بود که در سفرهای متعدد به قم سعی کرده اینا حالی بکنه که آجون مخالفت با حق رأی زنان عملا به نهضت آزادی خواهی در ایران لطمه میزنه. نتیجه این شد که اونا پذیرفتن و اون اعلامیه که آقای خمینی صادر کرد که مگه برای مرد آزادی هست که شما میخواید به زنها بدید؟ مگه مردم آزادن؟ این یه نوعی شکل تغییر یافته پولیتیسایز شده دیپلماتیک همون تغییر بود. اصل قضیه همون.
بله.
برای که مسئله روشن‌تر بشه میگم، از اون زمان تا شب انقلاب همشون بر این باور بودن که زن نباید حق رأی داشته باشه. تنها ایتالله خمینی بود که در جریان رهبری انقلاب این نظر را عوض کرد. و یادمون باشه که روحانیت بقیه آیات ثلاثه و بقیه مجتهدین همه بل اتفاق با حضور زنان در میدان سیاست مخالف بودن. من خودم تجربه شخصی به خونه آیت‌الله شریعت مداری دارم از اظهار نظری که ایشون کردن و فتواگونه‌ای که در پاسخ یک نفر سوال کننده دو بار تکرار کرد که من جایز نمیدونم. از این گذشته یادمون هست که اول انقلاب وقتی که به قول معروف انقلاب شد و تلویزیون به دست مردم افتاد، سوال مقلدی به مجتهدین این بود که پس تحقیق چیه؟ ما که میدونستیم تلویزیون حرامه. و گفته شد که مقلدین آیت الله گلپایگانی که بهش مراجعه کردن حاضر نشد شخصا اجازه بده بگه عیبی نداره. گفت در این مسئله اجازه داره که برید بای خمینی تقریب کن. این رسم بین مجتهدین، یعنی خودش تا آخر اجازه نداد، راضی نشد که تلویزیون آزاد. این هایی که الان ادعا میکنن که روحانیت شیعه پیوسته مخالف حضور غرب و استعمار فرهنگی در ایران بود، این هم یک دروغ بزرگ. نه، روحانیت صد بزرگی در مقابل هر تحول و هر حرکت به سوی زندگی بهتر در ایران بدون تردید. شما یک صد روحانی پیدا نمی کنید که بجز جمال الدین اسدآبادی جلو افتاده باشه و از صحبت از مدرنیته بکنه، صحبت از حرکت به سوی زندگی راحت تر بکنه. کار به جای رسیده بود که حاج امین الضرب آدمی باید دو سه نفر رو ببینه، گفتگو کنه که برن پیش فلان آخون رضایتش رو جلب بکنن که فردا میخوان راه هم بکشن باهاش مخالفت نکنه. من خودم گرچه جدن به اون زمانها اجازه نمیده، در سنین کودکیم همراه با پدر آخوند رو دیده بودم که با تاکسی سوار شدن مخالف بود، حرام میدونست. از لحاظ بعضی ها تلفن حرام بود، رادیو هم حرام بود، موسیقی هم حرام، خیلی طبیعی، اما تلفن هم حرام. خب اینطور نبود که بگیم روحانیون اینها با عوارض بد بلاغی مثل فیلم های پرنو یا آزادی بی حد و حسد قرب مخالف بودن، اما نه دیگه اما نداره، با همه چیز مخالف. نتیجه این شده بود که پرچم مدرنیته باید به دست شاه می افتاد. نتیجه این می شد که الان بعضی ها به اشتباه بیان بگن رضا خان کبیر بنیانگذار ایران نوینه که ایران رو به سوی مدرنیته حرکت. خب برای که روحانیون سفت و سخت در مقابل ایستاده بودن. بعد مدرس بود که با 1919 مخالفت میکرد، اعتراف بکنه هیچ شک نیست با قرارداد 1919.
بله.
اما بدنه کلی روحانیتی که از زمان فتح‌الشاه ساخته شد با این کار با هر نوع تحولی مخالف. حالا در 15 خرداد خود نفس حرکت مردم پیش از اون داستان 15 خرداد که 12 محرم بود آغاز شد. پس 39 تا 42 کمتر روزی بود که در ایران در شهرهای بزرگ تظاهرات نشد. از شاه درخواست می شد که می باید انتخابات آزاد برگزار بشه، باید شاه فقط سلطنت کنه نه حکومت. این شعار آزادی خواهان و حزب‌های سیاسی اون روز بود. فقط اون دستگیری آیت‌الله خمینی و حوادث بعدی شورش رو باعث شد که در اون روز 12 محرم تبدیل به سرکوب خونین شد که در تاریخ ما موند. بله اون روزا 12 محرم بود. دستجات اون روز برخلاف دستجات حالا به علم داشتن نکتر، شعارهاشون شعارهای عدل و عدالت و آزادی بود. کلمه حری که امام حسین در عاشورا گویا گفته، تکونو احرارن، اون احرارن رو توضیح میدادن که ما باید آزاد بشیم.
بله.
خب از اونجا به بعد پیشتر گزارش دادم، رسیدیم به احزاب، گروه های مختلف، سرکوب همین ها، تا رسیدیم به نزدیک های 22 بهمن. حرکت دیگه انجام شد در حالی که هیچ رهبری در ایران وجود نداره، در حالی که هیچ حزب و تشکل سازمان یافته‌ای که در اعماق جامعه ریشه دونده باشه نداره. حالا دکتر سنجابی بود، اما چند نفر در ایران میتونستن به حرف اون بر زمین بلنشن؟
بله، چند نفر میشه؟
بله، بقیه باقی مانده طرفداران پاری از گروه های چریکی وجود داشتن، اما چقدر نفوذ میداشتن؟ ولی ناگهان با مطرح شدن یک مجتهدی که حالا در پاریس نشسته هر روز مباحث سخنرانیش میاد در ایران پخش میشه، همه به حرکت در آمد
و یک بلنگوی رسمی هم مثل بی بی سی داشت که موشو میبرد کره ما و خودشو میبرد لای قرآن و یا برعکس.
بله، حد خیلی ها میگن که مردم خود الان پاره از جناهای خیلی افراطی، میگن مردم نادان بودن، بعضی ها میگن ابله بودن. نه، اینا خود فریبیه. تمام قشرهای جامعه از استاد دانشگاه گرفته تا مدرسه برو همه راه افتادن. میدونی چرا؟ اینی که آشو تخصیل شما بود انقلاب کردید، نه، تخصیل شاه بود که انقلاب کرد. بازرگان گفت که رهبر واقعی انقلاب محمد رضا پهلوی.
بله،
شاه این کار کرد. حالا چرا این چنین شد؟ ابتدای صحبت جلسه پیش هم این بود که حق نداریم معیارهای امروز رو برگردونیم در 33 سال پیش به شرایط اون روز اطلاق بدیم و داوری بکنیم. این کار غلط. باید برای که اون روزها رو بفهمیم برگردیم به اون روزها، بدونیم چی میگذشت. برای یه روحانی ستم دیده تبعید شدهی بوده که رفته بود 14 سال در تبعید بود، حالا در فرانسه صحبت از بیرون کردن شاه میکنه، استبداد رو با هر شکلی مخالفه. ایرانی که ذله شده از دست این استبداد، از تحقیری که این مستبد بر اونها روا داشته، از این ذله، از این پیام دل و جون و قرون تکون میداد. از این گذشته خیال نکنیم یه دفعه در پاریس قرار شد ولایت مطلقه فقیه باشه.
بله.
این که میگم نباید معیارهای حالا رو برگردیم به اون زمان، یعنی همین در اون روزی که آقای خمینی در دفل شاته تو اون حیا زیر درخت سیب داشت میگفت که در رژیمی که ما میخواییم بسازیم حتی گروه های چپ هم آزاد خواهم بود، انتشاراتشون رو داشته باشن، اجتماعاتشون رو داشته باشن، من هم حضور داشتم. بله، اونجا بودن رهبران کنفدراسیون هم بعضی هاشون بودن، از رهبران شناخته شده گروه های چپ ایرانی هم بعضی هاشون اونجا بودن. خب من میتونستی لبخند رو در صورت همه اینا ببینی؟ چه تحفه ای ایرانی که بافت مذهبی داره، آره، رهبر مذهبی اومده صحبت از دموکراسی میکنه، صحبت از چنین دموکراسی که حتی با وجودی که مذهب با ماتریالیسم تضاد آنتاگونیستی داره، با همین از انقدر پلورالیست این مذهب که اجازه میده که این احزاب کمونیست هم کتابشون رو داشته باشن. بله، اون جمله که خیلی معروفه که به خبرنگار غربی گفت که جمهوری ما این همین جمهوری فرانسه خواهد بود، یادمونه. و کیه که اینا رو بشنبه؟ مگه چند نفر در ایران کتاب حکومت اسلامی ایشون خونده بودن؟ تعداد بسیار بسیار کم. همه اینا رو میشنیدن، تازه بعد از ورود
برای اینکه در دسترس هم نبود آخه، برای اینکه در سانسور بود در دسترس نبود مردم بخونن،
در دسترس نبود دقیقاً، اصلا مطرح نبود. ادعی که این مغز خرده که فکر کنین که آیت الله خمینی 1350 بعد از 22 57 همون بود که در 50 بود، تا در 50 اکثریت بزرگ مردم ایران ایشونو نمیشناختن، خیلی کم میشناختن. مقلدی مقلد خویی در نجف، حکیم در نجف بودن، مقلد گل پایگانی آقا نجفی، شریعت مداری در قم بودن، یکی میلانی در مشهد بودن و ایشون هم از لحاظ سلسله مراتب و حوزه از اونها یه درجه پایین تر بود. در نتیجه کسی کار به خصوص نسل جدیدی که رو کار اومده بود کار نداشت.
بله